بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. عن الصادق عليه السلام ما يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس الا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل انا لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل. روایت خیلی روایت عجیبیه و هم از نظر سیاسی اجتماعی هم از نظر پیشگویی علمی هم در رابطه با بعضی از سوالهایی که در رابطه با قیام حضرت مهدی صلوات الله علیه مطرحه. این روایت در غیبت نعمانی صفحه 274 سلام علیکم حدیث 53 هست.
با سلسله
سند حدیث رو بیان میکنه. بله خدمتتون عرض کنم که حالا ترجمه کنم بعد توضیح بدم. می‌فرماید این امر تحقق پیدا نمی‌کند، یعنی ظهور ولی عصر، قیام حضرت ولی عصر. این رو امام صادق می‌فرماید، یعنی شاید 140 سال قبل. این قیام مهدوی تحقق پیدا نمی‌کند تا اینکه همه گروه‌های مردم، همه اصناف از مردم بیان با مدتی حکومت کنند، تا کسی نگوید اگر ما حکومت میکردیم عدالت میبرزیدیم. بعد حضرت قائم یقوم القائم بالحق والعدل. چند تا نکته مهم در این روایت هست. یکی این که این روایت در واقع تفسیری است بر آیه 25 سوره حدید. سوره حدید آیه 25 اینه: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ما فرستادیم پیامبران خودمون رو با قانون و کتاب. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بینات معجزه است. منزل نامحمول کتاب و میزان، کتاب هم که روشنه، میزان هم همون قانونه، معیار. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام به قسط رو عرض کنن. این آیه نشون میده که عدالت اجتماعی در جامعه دو رکن داره. یعنی اگه بخواد عدالت اجتماعی به مفهوم عام و مطلقش تحقق پیدا کنه، دو تا رکن داره. یک رکنش رهبری انبیائه، یک رکنش هم قیام مردمه. هر کدوم نباشه نمیشه. یعنی اگر رهبری انبیاء نباشه مردم قیام کنن، مسئله مردم کلا میذارن. مثل همین حکومت‌های مختلفی که در جهان هست، لیبرالیسمش، کمونیسمش، نمی‌دونم سوسیال دموکراتش، دموکراتیکش، همش فریبه، همه فریبه از دم، از این خسته میشن با اون یکی، اون یکی، این یکی، این یکی. اگه قیام مردمی باشه، رهبری انبیا نباشه یا جانشینان انبیا نباشه، فریب می‌خورن. رهبری انبیا هم باشه، قیام مردم نباشه، اونم نمیشه. انبیا آمدن، عده زیاد، اکثر انبیا آمدن، مردم کمک نکردن، اونم نشه. و تا کنون یکی از این دروک نبوده. می فرماید نکته بعدیش این است که این اتفاق حتما در جهان خواهد افتاد، ولی قبل از این اتفاق بیفته همه حکومت ها رو مردم باز تجربه کنن، همه حکومت ها. لا یبقا صنف من الناس الا وقد ولوا من الناس، همه حکومت ها میان تجربه میکنن دیگه. تا حالا حکومت آخوندی نبود، حکومت آخوندی هم دیگه تجربه کردن مردم. بعد اینم حکومت روحانیت دیگه، تا حالا موفق نشد روحانیت حکومتی تشکیل بده دیگه. میفرماید اون عدالتی که خدا میخواد که سفراگیر باشه، اون فقط در زمان چیه اتفاق میفته؟ در زمان امام زمان علیه السلام. میگه تا لا یقول قائلون انا لو ولینا لعدلنا، نه آمدین و نتونستید اونجوری که گسترده باشه عدالت رو چیه برگزار. این معلوم میشه عصمت انبیا یا عصمت امام این یک حکمتی داره بر این که بخواد عدالت یعنی قیام مردم باشه، اونم باید زمینش بشه تا بشه این مسئله حل تقوی پیدا کنه. ثم بعدش این معلوم میشه که دیگه الان هم دیگه این روایت نکته دیگه اینه که اشاره به اینه که دیگه الان نزدیکای همون روز هستش انشاءالله. امیدواریم که انشاءالله این حکومت جمهوری اسلامی بتونه زمین ساز اون عدالت کامل باشه. بحث ما در پاسخ به نقض‌های قاعده‌ای بود که شیخ مطرح کردن راجع به مشایخ ثقات. آیت الله خویی و دیگران مثل امام نقض‌هایی رو بر این قاعده کردن، گفتن ما داریم مباردی رو که این بزرگواران یعنی ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی از ضعفا نقل کردن. اولیش که از همه مهمتر هست ابن ابی عمیره، هنوز ما به صفوان نرسیدیم. چند تا نمونه ارائه شده که ابن ابی عمیر از ضعفا نقل کرده. اولیش علی ابن ابی حمزه بطائنی بود که عرض کردیم ما در اینجا روایات تعارض دارن، چند تا جواب دادیم. عمدش همینه که تعارض دارن روایات و درباره مدح و ذمش، و نمیتوانیم به طور ظرف قاطع بگیم که علی ابن ابی عمیر از یک آدم غیر ثقه نقل کرده. علاوه بر این که بر فرض این کم ثابت بشه واقفی بودنش، ممکن ابن ابی عمیر در زمانی که وکیل امام بوده و مورد وثوق بوده اون موقع نقل کرده باشه، بنابراین نمیتونیم نقض قاعده حساب بکنیم. دومیش یونس ابن زبیان هست که باز همین مسئله به نحوه دیگری درباره او قابل طرحه، یعنی روایات در یونس ابن زبیان هم تعارض داره. یه روایت بود که دیروز خوندیم براتون که از یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده، سندش هم صحیحه. آقای خویی نام می‌فرماید سندش هم صحیحه، همون که گفتیم از نظر محتوا اشکال داره ها، از نظر محتوا، از نظر سند درسته ولی محتواش مشکل داره. میگه که امام رضا اینقدر از همونش خودشو نتونست کنترل کنه، بعد اون یه کسی که نقل کرده بود از با واسطه نقل کرده بود چیز، حضرت به اینم بعد بیرا گفت که این خیلی با شأن امام اینا به نظر میرسه نمیخونه، و بعدم هلاک شد هنوز نرفته بیرون این چیزی که نقل کرده بود برای امام و یک گرفتار عقاب شده. این سندش درست ولی که متنش از نظر متنی قابل قبول نیست، مشکل پذیرفتنش. در مقابلش روایتی هست که در جامعه بزنطی هست که در اون جامعه بزنطی که اونجا خدمت رو عرض کنم که حضرت صادق علیه السلام تأیید میکنه این آقای یونس ابن زبیان رو. بله نه میفرماید رحمه الله، میگه که هشام ابن حکم میگه، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان یونس ابن زبیان، از راوی یونس ابن زبیان از امام صادق پرسیدم، حضرت بود خدا رحمتش کنه و بنا له بیتن فی الجنه، خدا رحمتش کرده بیتی هم در خانه هم در بهش به او داده، کان والله مأمونن فی الحدیث، حدیثش درست بوده، یعنی حضرت توصیقش میکنه. بنابراین خیلی اینجا ما نمیتونیم. نکته دیگه ای که درباره یونس ابن زبیان، من یه وقتی خدمت حضرت آیت الله بهجت رسیدم تو این کتاب زمزم عرفان هم آوردم، ایشون یونس رو هم مثل زراره و اینها میدونست. آیت الله بهجت میفرمود یونس ابن زبیان مثل زراره هست، مثل دیگران هست، مثل یونس ابن عبدالرحمن هست که اینها طعن و لعنشون، ایشون میفرمود اون چه از حضرت رضا در تعیین، عبارتی که من یادداشت کردم از معذرتشون این بود، اون چه از حضرت رضا در طعن و قدح یونس ابن زبیان نقل شده با عنایت به مدح یونس توسط امام، یعنی امام صادق علیه السلام، مصلحتی و برای حفظ جان او بوده، مانند سوراخ کردن کشتی توسط مصاحب حضرت موسی، همچنین از روایاتی که در قطع زراره وارد شده. البته زراره یه چیز روشنی هست، یعنی قطعی است که اون زراره اون روایاتی که در قطعش هست برای حفظ جانش هست، ولی در اینجا در یونس ابن زبیان تقریبا اکثر قریب به اتفاق رجالیونشون رو تضعیف کردن، یعنی در مورد یونس ابن زبیان اکثر قریب به اتفاق علماء رجال این یونس ابن زبیان رو تضعیفش کردن، اون زراره اینجور نی. ولی دو نکته هستش هم توی که اشاره کردم که این هم حرف آیت الله بهجت به نظر میرسه حرف قابل قبولی هستش. یکی همین روایتی که عرض کردم از امام صادق علیه السلام که میگه کان مأمونن فی الحدیث، این معلوم میشه اون روایت دیگه که در قطعش هست یا صادر نشده یا برای حفظ جانش بوده. یکی دیگه هم نکته مهمتر این است که شما اگر ما دادیم این روایات یونس ابن زبیان رو دادیم یه بررسی کردن، چون یکی از راه‌های این که بفهمیم ما راوی درست یعنی ثقه هست یا نه اینی که چه روایتش چقدر ارزش داره، ارزیابی خود روایتش آیا با مخالف با مبانی ما هست یا نیست. روایات یونس راحت خوبیه، با این همه زم و قطعی کردن از چیز روایت مخالف با سایر روایات نداری توش، ما پیدا نکردیم. یعنی داده نه، بله دیگه، یعنی روایتی که بالاخره توسط یونس نقل شده فرق نمیکنه، توسط یونس از امام نقل شده، این روایت روایتی قابل قبولیه، مشکلی نداره، روایتش مشکلی نداره از نظر محتوا، چون آخه آدم دروغو میاد یه چیزی درست میکنه که خب بی خودی که دروغ نمیگه که خودش جهنم میکنه، یه چیزی دروغ درست، بله برای نفعی براش داشته باشه، یه برای مذهبیش، برای مذهبش، برای مراد اقتصادیش، برای یه هوا هوسی بیاد درست میکنه، ولی حالا یه آدمی که هیچ روایت ناجوری تو روایتش نیست، این چه مرضی داشته دروغ بگه، حرف راست و حرف خوب و از امام میخواد نقل کنه دروغ هم بگه، چه برای او چه سودی داره. به نظر میسه هرچند که ایشون رو تضعیفش کردن رجالیون، ولی این دو نکته به نظر میرسه که قابل توجهه، کمی با روایت دیگه، با قرآن، با روایت دیگه، یعنی روایت دیگه مثلا فرض کن که راجب حج روایتی نقل کرده، وقتی میبینیم یه روایت دیگه این همون یک دیگه هم نقل کرده، مشکلی نداره. بله یه ملاکه، یکی از معیار هاست، بله یکی از قرائن. خب پس اینم نمیتونیم بگیم، یونس ابن زبیان هم نمیتواند چی باشه؟ نمیتواند نقض قاعده مشایخ ثقات باشه. یکی دیگر از مواردی که این آقایون بزرگوار نقد کردن به عنوان نقد اون قاعده مشایخ ثقات مطرحش کردن، علی ابن حدید هست. یه علی ابن حدید داریم، خدا رحمت آقای مشکینی موقع خدمتشون بودیم، ایشون میگفتن که دو تا علی داریم، یکی علی ابن حدید، یکی علی ابن حکم. میگفت یادتون باشه حکم خوبه، حدید این آهن، آهن تو ذهنتون باشه، علی ابن حدید ضعیفه، علی ابن حکم ثقه است. حالا میخوایم بگیم این علی ابن حدید این نقض قاعده حساب شده، بله، از مشایخ ابن، یعنی حالا عرض میکنیم مشایخ حسن ابن ابی عمر ازش چیز نقد کرده، روایت نقد کرده. مرحوم شیخ طوسی، این آقای، حالا روایتی که نقل کردن اول بخونیم، روایت اینه، روایت در تهذیب جلد 7 صفحه 276. شیخ طوسی نقل میکنه از حسین بن سعید، از ابن ابی عمر، از علی ابن ابی حدید، علی ابن حدید، ان جمیل ابن دراج، ان بعض اصحابه. پس ابن ابی عمر از علی ابن حدید، از جمیل ابن دراج که از اصحاب اجماعه، از بعضی از اصحاب خودش، یعنی جمیل از بعضی از اصحاب خودش، ان احدهما، یا از امام باقر یا از امام صادق. میگه که فی رجلن کانت لهو جاریتون فوتعها، یک کنیزی داشت باش هم بستر شد، سمشترا امها، بعد مادر این کنیز رو خرید یا دختر این کنیز رو خرید، قال لا تلهل له، این میشه دختر زن حساب میشه یا مادر زن حساب میشه، دیگه نمیتواند با او ازدواج کنه. خب حالا اینجا مسئله این است که ابن ابی عمر آمده از آقای علی ابن حدید روایت نقل کرده، علی ابن حدید از کسی است که خود شیخ طوسی این ایشون رو چیکار کرده؟ تضعیفش کرده. البته در کتاب، حالا یکی یکی عرض بکنیم، در کتاب فهرست گفته که لهو کتابا، گفته علی حدید، شیخ طوسی گفته کتاب داره، دیگه نگفته که خوبه یا بده، این مجهوله، در این طوری که لهو کتابا یعنی چیزی نمیدونیم دربارش، اظهار نظری نمیدونیم. آی کشی در رجالش گفته فتحیون من اهل الکوفه کان و کان ادرک رضا علیه السلام، فتحی بود و اهل کوفه بود و از اینم نگفته یه ثقه هست یا نیستش. کشی ادرک رضا، حضرت رضا رو درک کرده بود، زمان حضرت رضا رو درک کرده. علامه در کتاب خلاصش میگه که علی ابن حدید ابن حکیم ضعفه شیخنا فی کتاب الاستبصار و تهذیب، مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار و تهذیب چیکار کرده؟ این رو تضعیف کرده. لا یعول علی ما ینفرد و نقره، اگر در روایتی این علی ابن حدید چیز باشه، منفرد باشه، کسی دیگه نقل نکرده باشه، چیه؟ این قابل اعتماد نیست. حالا شیخ کجا اینو تضعیف کرده؟ در کتاب استبصار اینجوری گفته، در کتاب استبصار جلد 1 صفحه 40، استبصار جلد 3 صفحه 95، در وقتی روایت را نقل میکنه در اونجا از ابن علی ابن حدید، میگه که هذا الخبر فاول ما فی هذا الخبر انه مرسل و روایت ضعیف و الاحتجاج یضعف الاحتجاج به خبره و راویه ضعیف و هازا یضعف فل احتجاج به خبره. اینو نقل میکنه که علی ابن حدید تو چیز هست و اینم ضعیف. باز در یه روایت دوم که آدشو گفتم خبر زراره میفرد فت طریق الیه علی ابن حدید و هو ضعیف جدا لا یعول علی ما ینفرد و نقله. این شیخ میگه. حالا یه نکته اینجا از قبل از این که جواب بدیم، یه نکته اینجا قابل توجهه و اون که خود شیخ در عده گفته بود چی؟ خود شیخ در عده گفته بود لا یرسونه برای انسقه، خودش توصیق کرده بود مشایخ این ستا رو، خودش اومده تضعیف کرده. این تضعیفش دیگه معلوم میشه که این چیه؟ یادش رفته به قولشون. ها این ایشون یادشه. بله ایشون یادشه. جوابش اینه، اگر میخوای اگر در فهرستو که بعدن نوشته هیچی نگفته، ولی کن گفتیم که استبصار تهذیب استبصار در ایام جوونیش نوشته شیخ، عده رو در اواخر عمرش نوشته، حدود 50 موقعی که شاید سید مرتضی بوده نوشته، یعنی یه سلسله مسائلی رو کشف کرده بوده در زمان که پخته شده بوده در فقه و اصول که اون اوائل جوانی نبوده. تنها جوابی که میتونیم بدیم از این اشکال، و الا اشکال خیلی مهمی هستش که خود شیخ به حرف خودش عمل نکرده باشه، این دیگه اصلا حرف از اعتبار میندازه. یعنی اون اینو باید اینجور توجیه کرد که بگیم که شیخ عده رو بعدن نوشته، چون استحصال از این عقیدهش برگشته بوده، از اون عقیده قبلیش برگشته بوده و اونا رو تصحیح نکرد. خب حالا بالاخره آقای علی ابن حدید آدم ضعیفی هست اینطوری که شیخ گفته، یا اینکه آدم ضعیفی نیست؟ دو تا روایت هست که مرحوم کشی نقل میکنه، نشون میده که این آدم همچین مشکل داره جدی نبوده. یکیش اینه، خدمتتون عرض کنم که یکیش اینه، میفرماید که عن ابی جعفر بن ثانی علی ابن راشد نقل میکنه از امام جواد، میگوید جعلت فداک فقد اختلف اصحابنا فاصلی خلف هشام اصحاب هشام ابن حکم. هشام ابن حکم یکی از ثقات هست، آدم خوبیه. هشام ابن حکم از اون شایدهای اعتقادی و کلامیه بله امام صادق علیه السلام هست. حالا این دو تا روایت، این روایت رو دقت می‌خوام یه خورده در فقه الحدیثش دقت کنید، این نشون میده که همین اختلافاتی که بین خوبای ما وجود داره، یعنی طرفدارای جمهوری اسلامی داره، همین اختلافات اون موقع هم در زمان شدیدترش در زمان امام صادق بوده، یعنی هم چپ و راست و نمیدونم میونه و این چیزا که این چیزا بوده. الان تازه امام جوری بوده، حالا مثلا رهبری میتونه یه چیزی به این بگه یه چیزی به اون بگه، اونجا امام هم نمیتونه بهشون چی بگه، اینقدر تند بودن بعضیاشون. این بعضی از این تندایی که الان چیز هستن، امام جرئت نمیکرد علیه اینا چیزی بگه، چون علیه اینا یکیش همین علی ابن حدید بوده. علی ابن حدید آدم خوبی بوده، ولی از اون تندای همچین بله همین حدید خیلی تند بوده، جوری بوده که نه امام باقر میتونسته ظاهرا اینطوری که حالا از این یه احتمالی که هست اینه، نه امام باقر میتونسته چیزی بهش بگه، نه مثلا هشام بن حکم رو خب همه قبولش دارن، یعنی آدم ثقه‌ای از اصحاب خیلی مهم امام صادق علیه السلام هست. میگه که علی ابن راشد میگه از امام جواد پرسیدم آقا این اختلاف هست بین اصحاب ما درباره هشام ابن حکم، بالاخره آدم خوبیه آدم بدیه؟ قال علیک به علی ابن حدید، گفت برو از علی ابن حدید بپرس، حسد گفت برو از او بپرس. قلتو فآخذو به قوله از اگه روایتی هشام بن حکم نقل کرد قبول کنم، فرمودم حرفشو قبول بکن، ولی حالا برو از او بپرس. فلقی تو علی بن حدید، من رفتم از علی بن حدید دیدم، فقلت و نسلی خلف اصحاب هشام، قال الله، که اصلا دنبال اصحابش هم نرو، این قدم چیزی هست. مثلا یه روایت دیگه هست عجیبه، باز مال زمان امام رضا علیه السلام هست. نه دیگه این تحلیل دیگه، این تحلیلش باز کرد. حالا حالا من تحلیل میکنم علتشو میگم براتون. بس این یکشم بگم، این رجال کشی هستش. بله. حالا بس این دوتاشو بگم، یه خورده گفتم، حالا بس این یکیم بگم. باز یه روایت دیگه نقل میکنه، ان ابی الحسن قال قلت اصلی خلف من لا اعرف، آیا پشت سر کسی که نمیشناسمش نماز بخونم؟ سوالای نماز جماعت. اون یکم خورده امام رضا است، اینجا امام رضا محسوده. لا تصل الا من خلف من تثق به دینه، جز کسی که دینش رو قبول داری پشت سرش نماز نخون. قلت له اصلی خلف یونس و اصحابه، یونس ابن عبدالرحمن گفت در از اصحاب اجماع طبقه سوم، افقه یکی از دو نفری بود که افقه اصحاب اجماع بودن، یونس ابن عبدالرحمن خیلی مقام بلندی داره. فقال یعبا علیکم علی ابن حدید. علی ابن حدید خلاصه میگه نخونه. حضرت میخوام میگه خیلی چیز عجیبی ها، از حضرت میپرسه که پشت سر یونس ابن عبدالرحمن نماز بخونم؟ گفت علی ابن حدید میگه نخونه. که یعبا علیک حضرت. قلت آخذ به قولهی فی ذالک، آیا به قول ابی چیز رو قبول کنم در این باره؟ قال نعم، قبول کن حرفشو. فسألت علی ابن حدید، از علی ابن حدید پرسیدم که آقا میشه پشت سر یونس ابن عبدالرحمن نماز کنه؟ گفت نه نمیشه. قال لا تصل خلفه ولا خلف اصحابه، نه دنبال یونس ابن عبدالرحمن، عبدالرحمن نه دنبال خودش نماز بخونه. نه خب ببینید که چه جوری هستش که معلوم میشه از این دو تا روایت تلیه معلوم میشه که علی ابن حدید سردسته یه عده از آقایون بوده، خیلی هم مورد معروف بوده و حسابی پرچمدار یه جریان بوده در زمان، هم در زمان امام رضا، هم در زمان چی، هم در زمان امام صادق علیه السلام. جوری هم بوده که حضرت نمیتونسته بگه، اگه علی از اون چیزایی بوده که خیلی خلاصه نمی‌شده حضرت حتی از اینم تقیه می‌کرده. یه احتمالش هست، یه احتمالش هست که از این تقیه می‌کرده، ولی که آدم خوبی بوده، آدم بعد میگم که مثلا همین چپ و راستایی که الان هستن، افراد مختلفی که الان هستن، بعضیشون خب حالا اینجور نیست حالا همشون بگیم به طور مطلق بدن یا به طور مطلق، بلکه تو خوبت تو همه جریان ها هست، آدم خوبیه، آدم دروغ نمیگه، ولی کن خلاصه اینجور هم نیستش که 100% تسلیم محصول. یه روایت هست میرید بخواد جریان امام همین چیز نقل میکنه در یونس ابن عبدالرحمن با همه خوبی که داره، ببینید میگه که یه شخصی میگه جعفر، شخصی میگه کن نا انده عبدالحسن رضا و انده یونس ابن عبدالرحمن. یونس ابن عبدالرحمن ببینید فضای شیعه در اون موقع چجور بوده، فضای شیعه یعنی خود پیروان امام چجور بوده، چجور بینشون اختلاف و این چیزا بوده. میگه من اونجا بودم، یونس ابن عبدالرحمن هم پیشش بود، حضرت پیش خدمت حضرت بود. یونس خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. از استعذن علیه قوم من اهل بصره، یه ده از اهل بصره اومدن خدمت حضرت. فاوما ابوالحسن الى یونس قال ادخل البيت، حضرت به یونس ابن عبدالرحمن گفت برو پشت این، یه صندوقخونه‌ای بود اون سابقا بود، خونه های سابق بود، یه پستویی بود، گفت برو تو اون پستو، یه پردم بودش. ادخل البيت فیضا بیت مسبلان علیه السدی، پستویی بودش که پرده داشت، رفت پشت پرده، گفت و ایاک انت تحرک حتی تو اذن لک، حضرت فرمود تکون نخورن اونجا تا خودم بگم معلوم نشه. فدخل البصریون، عده از شیعیان بصره خدمت حضرت رسیدن، تا خدمت حضرت و اکثر من الوقیعه و القول فی یونس، تا تونستن فوش دادن خدمت حضرت. حالا حضرت به این جوری هست نمیتونست بگه غیبت هم نکنین. خواه میگم چه جور آدم هایی هستن اینجور؟ شیعیان خودش هستن. فاکثر من الوقیعه و القول فی یونس، تا تونستن خدمت حضرت بدگویی کردن. و ابوالحسن مطرقون، حضرت سرش انداخته پایین چی نمیکنه. حتی لما اکثر و قام، هر چی دلشون خواست گفتن و بعدم بلند شدن و خداحافظی کردن و رفتن. حضرت تقیه میکرد از اینا، نمیتونه چیزی بگه. فاذن علی یونس بالخو، یونس گفت بیا بیرون. آمد بیرون، فخرج باکیان، بیچاره یونس ابن عدل اومد داشت همت اشکاش میریخت. فقال چعلنی الله فداک انی خامی ان هاذه المقاله و هاذا حالی عند اصحابی. اینا اصحاب من هستن، اینا همه شیعه هستن، من هم که دارم طرفدار شما هستم. یعنی زندگیم و عمرم و از فقفاقه هم بوده، همه چی رو گشتم رو شما، اینا هم شیعه ها اینطوری با من پیش شما میان بعد میگن. حضرت هارون، یا یونس ما علیک ما یقولون اذا کان امام که ان راضی، امامت حضرت راضی است، حالا هر چی میخوان بگم میگن. یانو بعد میگه یا یونس حدث الناس به ما یعرفون، اشکال تو اینه که یه فضائلی از ما میگی برای اینا که اینا نمیفهمن، یه چیزایی از ما نقل میکنی برایشون. وترک هم من مال لا یعرفون، ولشون کن اینا که نمیفهمن. و کنک ترید و ان تکذب علی الله فی عجب. میخوای یه جوری بشه که یا تکذب کنک ترید ان تکذب علی الله فی عرشه، دروغ ببندی به خدا بر عرشه، بر عرشش، خدا که بر عرشه. یعنی وقتی که تو یه چیزی اینها میگی اینا قبول نمی کنن، اینا که قبول نکردن، حرف ماست، حرف خداست، خدا تکذیب شده. در واقع تکذیب کردن ما، تکذیب کردن خدا چی؟ در عرشه. میخوام بگم ببینید که امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام جرأت نمی‌کنه جلوی پیروان خودش از بهترین شاگردای خودش دفاع کنه. یه همچین چیزی این یه برده. اون یکم میاد درباره یونس میگه، میخوام بگم وقتی فضا اینجوریه، میگه از اون یکی میاد میگه پشت سر یونس نماز بخونم، حضرت جرأت نمی‌کنه، میگه برید از علی ابن حدید بپرسید. حالا این یه احتمال هست، یه احتمال هست که از این تندروها بوده. یه احتمال دیگه هم هستش که علی ابن حدید، خدمتتون عرض کنم که مثل امام تقیه میکرده، امام نمیخواست خودش بگه یه چیزی رو، نمیخواست خودش بگه، میگه حواله میداده به علی ابن حدید از او بپرسید. چون یه روایت دیگه ای رو کشی نقل میکنه، میگه که وقد کان، این در صفحه 787 وقد کان علی ابن حدید یظهر فی الباطن، یظهر فی الباطن المیل الی یونس و هشام، در ظاهر با اونها مخالفت میکرد ولی در باطن اونها مایل بود بهشون. یعنی جوری بود وضع اینها در جامعه، جوری بود که مجبور بود چی، هم امام رضا هم یونس چیکار کنن، این حرفا رو بزنن. اینم یه احتمال دومی هستش که در این حرف. ولی به هر حال امام ارجاع داده دیگران رو به علی ابن حدید، وقتی ارجاع داده میگه حرفشو قبول کنم، میگه حتی اگه گفت پشت سر یونس ابن عبدالرحمن نماز نخون، نمازم نخون. معلومه شو آدم موثق بود، یه آدم بیخودی که، آدم بیخودی که امام کسی بهش ارجاع نمیده. بنابراین این روایت حداقلش اینه که چجوری میشه، حداقلش این است که یا باید دلالت بر وساقتش میکنه، یا انسان تردید میکنه در این که بالاخره نقض اون قاعده، حداقلش اینه. و یه نکته دیگه هم هست درباره این علی ابن حدید که در سند کامل و زیارات و در سند چیز هست، در سند کامل و زیارات و در سند تفسیر قمی هست. حالا البته انشاءالله این مطلب رو یکی از موارد توثیقات عام همین تفسیر قمی هستش و کامل و زیارات که آقای قوخویی هم قبول داره این رو حالا در یه جای دیگه، یه مورد دیگه، یه بحث مفصلی داره عرض خواهیم کرد. ولی این تو اونایی که اینهایی آنهایی که البته ما قبول نداریم، اونهایی که سند کامل وقوع در کامل در سند کامل زیارات و یا وقوع در تفسیر قمی رو قبول دارن، اینم میشه از نظر اونها یه تأیید دیگری میشه بر این که ثقه هست، نه ثقه هستش، این ثقه است و آقای خویی هم که قبول داره، آقای خویی هم که قبول داره وقوع در کامل زیارات، در سند کامل زیارات و تفسیر قمی رو نمیتونه بگه این ضعیف هستش، علی ابن هدی رو نمیتونه بگه ضعیف هست. نکته دیگر، نکته دوم، این که در این سند این روایتی که خوندیم، این فقط همین یه روایت هستش، همین یعنی ابن ابی عمیر از علی ابن حدید همین یه روایت نقل کرده. توجه می فرمایید؟ ابن ابی عمیر از علی ابن حدید همین یه روایت، در کل روایت چند هزار روایت که داره همین یه روایت، این یه روایت هم احتمال تصحیف در آن جدی هست، که یعنی احتمال این که اینجا این عبارت اینجوری باشه، باز رو تخته بنویسم که خود روشن تر بشه. روشنی؟ خاموشش کردی مثلا که؟ ببینید این روایت اینجوریه، که در تهذیب آمده، میگه در تهذیب آمده که ابن ابی عمیر، ابن اینم که نمی نویسه هیچ، پس هیچ نمی نویسه داری؟ آره. ببینید ابن ابی عمیر نقل میکنه عن علی ابن حدید، عن جمیل عن بعض اصحابه، عن از امام صادق. ببینید اینجا این ان گفته میشد، این انی که اینجا هست ان، این تصحیفه، یعنی این ان در واقع واو بوده، ببخشید این ان نه، این یکی. نه درسته، همین که گفتم درسته، این ان واو بوده. ابن ابی عمیر و علی ابن حدید ان جمیل ابن دراج، همین که گفتم درسته، اول گفتم این ان در واقع تصحیف و واو بوده، این ان اولا که اینجا هست. چرا؟ یعنی ابن ابی عمیر و علی ابن حدید هر دوشون از جمیل نقل کردن، ان جمیل ابن دراج نقل کردن، در واقع ابن ابی عمیر از علی ابن حدید نقل نکرده، توجه می‌فرمایید؟ از جمیل ابن دراج نقل کرده، ولی کن اون راوی که از ابن ابی عمر نقل کرده که حسین ابن سعید باشه از دو نفر نقل کرده، ان یکی از ابن ابی عمر نقل کرده، یکی هم از علی ابن حدید نقل کرده. حالا یا این واو ان بوده یا یه واوی اینجا اضافه بوده، مثلا توجه کردید؟ یعنی این هر دوشون، حسین ابن سعید از ابن ابی عمیر و علی ابن حدید از جمیل ابن دراج نقل کردن. یه واو اینجا بوده، یه واو این وسط بوده، یا و ان بوده یا و بود. بله بله، دو تا سند میشه، توجه میفرمایید؟ حالا عرض میکنیم دلیل تصحیف، سه تا قرینه هست برای تصحیف. قرینه اول این است که خدمتتون عرض کنم، ابن ابی عمر در واقع 298 روایت از جمیل نقل کرده، 298 قرن اول روایت از جمیل نقل کرده. همین یه روایت رو از علی ابن حدید نقل کرده. این چطور میشه که 298 تا بلا واسطه نقل کرده، یه دونه اومده با واسطه نقل کرده؟ یه خود تو ذهن میزنه، یعنی او دسترسی به جمیل داشته، نیازی نداشته به علی ابن حدید. 298 شیخ او، شیخ ابن ابی عمر جمیل داره، از اصحاب اجماع بوده. در صورتی که دسترسی به اصحاب اجماع داره مثل جمیل ابن دراج، این چرا بیاد از علی ابن حدید نقل کنه؟ این یه نکته است. نکته دوم این است که خدمتتون عرض کنم، نیاز نبوده، بله نیاز نبوده. نکته دوم این است که جمیل چیز، ببخشید، علی ابن حدید با ابن ابی عمر هم طبقه هستن، یعنی در یه طبقه قرار دارن. هر دوشون از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیه السلام هستن. وقتی هر دو در یه طبقه هستن، هر دو همسان هستن، بنابراین نمیاد یه کسی، هر دوشی که در یه طبقه هستن، معمولا نمیاد از همسطح خودش نقل کنه. دسترسی به جمیل داره، از همسطح خودش چرا بیاد نقل کنه؟ مثل که من شما به فرض کنید بنده دسترسی داری که از من چیزی نقل کنین، بیاد فرض کنید از یه کسی که واسطه میخوره در همین زمان خودمون، بیاد فرض کن از این، از ایشون بپرسید که من چی میگم. توجه کردی؟ این هم طبقه هستن، ابن ابی عمر و علی ابن حدید هم طبقه هستن، هر دوشون این در این جمیل یه طبقه جلوتر هستش. اینم یه قرینه. قرینه سوم این است که ابن ابی عمر هیچ روایتی در کتب اربعه غیر از این روایت از چی؟ از علی ابن حدید نقل نشده. از ابن ابی عمر هم یه روایت، از این 298 که گفتیم یکیش فقط هست. قرینه اول این بودش که روایت ابن ابی عمر از جمیل بلا واسطه 298 است و ابن ابی عمر که از جمیل نقل میکنه نمیاد یه روایت واحدی رو با واسطه نقل کنه. دومیش وحدت طبقه بود. در سومیش یعنی قرینه سوم این است که ما عملا هم، یعنی همون نکته که اول کلیشو گفتیم، اینجا مصداقشو میگیم، در کتب اربعه غیر از این یه روایت نقل نشده. از اون تحلیل عقلی بود، اون نکته اول تحلیل عقلی بود که آدمی که 298 نقل کرده نمیاد یه روایت رو چیکار کنه. از اینجا میبینی که اصلا پیدا نشده، یعنی در واقع نکته سوم این است که شیخ نبوده. به هر حال علی ابن حدید استاد او نبوده، و الا اگر علی ابن حدید استاد آقای چیز بود، استاد کی اسمش، فقط یه روایت ازش نقل نمی کرد. نمیشه که آدم یه کسی استادش باشه یه روایت ازش نقل کنه. روایت هم مرسله است، بله. خب حالا دیگه برگشت باشه، یه دونه دیگه مونده، این یه دونهش باشه برای غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.